ما هستیم همچنان از رادیو معارف با ادامه بخش صبحگاهی برنامه این شبکه. خوشا به سعادت اون کسانی که در سرزمین وحی هستن و در اون حال و هوای بسیار خوب نفس میکشن. دوستانمون از این لحظه با برنامه زنده سرزمین وحی با شما عزیزان همراه میشن. به مدت 30 دقیقه با این عزیزان همراه باشید. ساعت 9 صبح.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا مظهر حضور عظمت أمة الإسلامية.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك
سرزمين وحي.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قدم برداشتن در زمینی که محل قدم‌های مبارک رسول الله بوده، نشستن در مکانی که زمانی محل سفره‌های کریمانه امام حسن مجتبی بوده، سجده بر زمینی که زمانی سجداده امام سجاد علیه السلام بوده، و حلقه زدن در جایی که حلقه درس و بحث امام باقر و امام صادق علیهم السلام بوده، اگر همراه با ادب و معرفت حضور آن حضرات باشد، سعادت بزرگی است که تنها در جای جای شهر پیامبر خدا مدینه منوره به دست می آید.
اللهم لبیک اللهم لبیک اللهم لبيك لا شريك لك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك إن الحمد والنعمة لك والملك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك.
سلام به محضر شما خوبان که امروز هم با ما هستید و این ویژه برنامه رو میشنوید. سرزمین وحی که قطعا حال و هوای دل شما این است که این سفر معنوی رو درک کنید. اونهایی هم که سالهای قبل به این سرزمین مقدس رفتن، قطعا اینها الان بیشتر هوایی هستن و میخوان باز همین سعادت نصیبشون بشه که حضور داشته باشن در شهر مدینه منوره و مکه مکرمه. ما هم دلهای شما رو روانه شهر مدینه، شهر پیامبر خدا میکنیم و انشالله باز هم گزارش زنده از این شهر مقدس خواهیم داشت. قبل از این که وارد این گزارش زنده بشیم، من یک سوال رو خدمتون میگم، انشاءالله شما مشارکت داشته باشید با برنامه سرزمین وحی. چگونه دستاوردهای این سفر معنوی رو ما حفظ کنیم؟ از آرزوهای خودتون درباره این سفر معنوی هم میتونید برای ما بگید. سامانه پیامک 30553 رادیو معارف هم در اختیار شما بزرگواران هست. جناب آقای یوسفیان همکار عزیزمون که این سعادت نصیبشون شده امسال در مکه مکرمه و مدینه منوره باشن، الان در شهر مدینه حضور دارن. خدمتون سلام میگم جناب آقای یوسفیان. همراه با شنوندگان عزیز رادیو معارف آماده شنیدن گزارش خوب شما از این شهر بسیار زیبا و مقدس هستیم.
سلام عرض خدمت شما، صبحتون بخیر همکار عزیز و ارجمندمون و همه هموطنان عزیزمون. با توجه به این که انشاءالله ما امروز از محرم میشیم و به طرف مکه حرکت میکنیم برای خداحافظی از مسجد نبوی، من الان در مسجد حضرت رسول هستم، مسجد نبی هستم و از اول همه از طرف همه شما و شنوندگان عزیز را که نماز خوندم تقدیم کردم به همه شما عزیزان و هموطنان گرامی ثوابش رو، که انشالله که هر حاجتی هر کسی هموطن عزیزمون داره انشالله که برآورده بشه، به خیر باشه. و همین الان هم که با شما صحبت میکنم به صورت زنده همه عزیزان میتونن نیت کنن در مسجد نبی روبروی مرقد مطهر حضرت رسول هستم، میتونن نیت کنن دلشون رو بفرستن همین جا، اینجا زنده است و امواج میتونن این کار انجام بدن، چون ائمه و بزرگواران و پیامبران که حیات مواد ندارن همیشه بودن و هستن. بنابراین این ارتباط میشه این لحظه برقرار کرد و حاجت خودشون رو بگن از طریق امواج و انتقال پیدا کنه در این فضای معنوی مسجد النبی. عرضم حضور شما که من قبل از که بیام داخل مسجد اول رفتم قبرستان بقیع برای زیارت قبرستان بقیع، چون یک زمان خیلی خوبی بود اون زمان، بعد از حدود ساعت 6 صبح 6 رو به صبح به وقت محلی بود، و برای چون مشخص نیست وقتی ما رفتیم مکه نمیدونم ما برگردیم دوباره به مدینه یا نه، گفتم که برای آخرین بار حداقل بیایم خداحافظی کنیم اینجا که هستیم و یک بار دیگه زیارت کرده باشیم انشاءالله. و سلام همه شما همکاران عزیز و هموطنان عزیز رسوندیم به عزیزانی که اینجا دفن هستند و غریبانم این در واقع دفن هستند بدون هیچ بارگاه و گنبدی، با یه قبر بسیار ساده و حتی اجازه یک لحظه ایستادن هم به کسی نمیدن که حداقل زیارتی رو بتونه بخونه اینجا. در صورت با توجه به همه امکاناتی که هست به قول جنابالی توفیقی شده امسال ما در اینجا حضور داشته باشیم و در واقع رابط شما همکاران عزیز و هموطنان عزیز باشیم با این مکان مقدس.
فرمودید که در مسجد پیامبر خدا هستید، درسته؟ مسجد نبی. خب جای جای این مسجد در حقیقت تاریخ مجسم اسلام هست، یعنی هر کجاش شما وقتی حضور پیدا میکنی میبینی که یک نشانه از اون سالهای اول حضور پیامبر خدا و مسلمانان در این مکان مقدس هست. اگر میخواهید در این خصوص مطالبی رو بفرمایید ما و شنوندگان عزیز رادیو معارف استفاده بکنیم. یک گزارش هم از وضعیت حضور حاجیان در مکه و مدینه اگر در اختیارتون هست بفرمایید.
عرضم حضور شما که تقریبا 19 تا هتل در اختیار هموطنان عزیزمون هست در شهر مدینه.
بله.
و تقریبا میشه گفت که بالای 55,000 نفر تا حالا حضور پیدا کردن در عربستان سعودی. هر روز نزدیک جمعیت بیش از 2,000 نفر وارد میشن و دوباره نزدیک همین جمعیت خارج میشن، محرم میشن، میرن به طرف مکه برای اینکه اعمال خودشون رو انجام بدن. نزدیک به 170 پرواز در واقع اتفاق افتاده که خدا به شکر میدونه که امروز سال فقط هواپیمای جمهوری اسلامی ایران این کار داره انجام میده و الحمدلله تعالی با موفقیت بوده. همه زائرین محترم ما در صحت و سلامت به سر میبرن، مگر حالا همین موارد خیلی جزئیه که در واقع قابل درمانه که مراجعه میکنن به مراکز. بالاخره بعضی از افراد بیماری مزمنی دارن، بیماری قدیمی دارن، حالا ممکنه سرماخوردگی باشه، مشکلاتی اینچنانی هست. الحمدلله همه در صحت و سلامت به سر میبرن و در واقع همه چی به روال هست و الحمدلله مشکلی نیست. برخورد اینجا و الحمدلله تعالی خوب بوده و خدا رو شکر مشکلی پیش نیومده.
خدا رو
شکر. برای رفتن به روضه رضوان همون موازی که شما فرمودید اینجا خیلی در واقع
شرایط
داره، حدود یک ساعت داریم. بله، یک ساعت نیم تا دو ساعت بعد توی صف بیستی، حالا با اون فشاری که مردم میارن و حجمه ای که اوورده میشه خیلی باید مراقب باشی زیر دست با نری، همچه حالتیه. و به قول جنابعالی حالا اختلاف هست بین اهل تسننشی، حالا تعداد ستونایی که هست اونجا حالا که جزء روزه رضوان حساب بشه، اینا حالا بحث کارشناسیه، من حالا در حد من نیست که بخوام حالا بحث کارشناسی بکنم. ولی همونطور که فرمودید اون ستونایی که در واقع در اون محل وجود داره هر کدوم نام جدایی داره برای خودش و داستانی داره برای خودش، از ستون توبه گرفته تا سایر ستونها. و در واقع داستانی که در مورد منبر حضرت رسول هست، حالا به چه صورتی بود، اول سه تا پله داشته، اینا حالا بحثای کارشناسیه که ان شاء الله کارشناسات میگن.
خیلی ممنون. بسیار متشکرم آقای یوسفیان، توفیق بود امروز ما و همه شنوندگان برنامه رادیو معارف که در با موضوع سرزمین وحی تقدیم شنوندگان میشه در خدمت حضرت عالی باشیم و این گزارش زنده رو بشنویم. حالا جدای از این جملاتی که شما میفرمایید، نفس این ارتباط خیلی برای ما ارزشمنده که انشالله دلهای ما قطعا اونجا هست و خواهد بود. هم شما دعا کنید، ما هم دعا میکنیم، همه کسانی که الان من دارزومند هستن این سفر رو انشالله درک بکنن.
هر کسی یک حاجتی داره، یعنی همینجا میتونه نیت بکنه، اگر مریضی داره، حاجتی داره، هر چیزی هست مد نظر بگیره و مطمئن باشید که این ارتباط برقرار میشه انشالله از طریق همین امواج.
موفق باشید، خدا نگهدار شما،
سلامت باشید، خدا حافظ شما باشید.
الله الله یا الله، الله الله یا الله، بدل بجن یا الله، صلی علی محمد، هاور یا رسول الله، صلی علی محمد، دخیل یا رسول الله.
بسیار ممنونم از شما هموطنان عزیز که رادیو معارف رو میشنوید. برنامه سرزمین وحی هم اکنون تقدیمتون میشه. ارتباط زنده بود با شهر پیامبر خدا مدینه منوره که همکار عزیز گزارشکار آقای یوسفیان تقدیم کردن. پیامکاتون رو میخونم. آقای کریمی نوشتن که یک حاجی باید بتونه معنویاتی رو که به دست آورده با گذشت و انفاق اونها رو حفظ کنه. محمدی نوشتن بهترین دستاورد سفر حج نزدیک شدن به خداست که این رو باید تا آخر زندگی برای خودمون نگه داریم. خب جناب آقای ادیب بهروز، کارشناس محترم برنامه، در خصوص اون حداقل بایسته های یک حاجی که از این سفر به دست آورده و انشالله حفظ کنه با شما صحبت میکنن. دقیقی صحبت این بزرگوار رو میشنویم، بعد در خدمت شما عزیزان در برنامه سرزمین وحی خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همراهان برنامه سرزمین وحی. امیدوارم که بحث قبلی رو شنیده باشید که ما پیرامون حداقل بایسته‌هایی که برای یک فرد حاجی داریم در منطق الهی. به این نکته من اشاره کردم که تمام ارزیابی‌ها، تعریف‌ها، شاخص‌ها و قضاوت‌های نظام الهی کاملاً متفاوت است با یک نظام بشری. اگر این نکته مورد توجه قرار نگیره، در تمام بحث‌های دینی ما مواجه با یک بن‌بست، تضاد و بلکه یک بحران عقیدتی خواهیم شد. در ادامه بحث قبلی که خدمتتون داشتیم، بحث از آثار سفر حج هست، یعنی یک فردی که با این همه گرفتاری، مشکلات، سختی ها همراه میکنه خودش رو برای انجام یک عمل عبادی که در تمام مذاهب اسلامی در طول تاریخ از نخستین انسان که حضرت آدم علیه السلام تا آخرین پیامبر خاتم وجود داشته، همه اینها به این سرزمین و به این عمل عبادی پرداختن. این عمل چه آثار و برکاتی دارد که هر انسانی در نظام الهی در بالاترین مرتبه کمال خود رو ملزم دیده به انجام او، تا پایین ترین انسانی که میخواد بیاد و به انجام این عمل بپردازه. ما در درون آثاری که برای حج مطرح میشه یک تنوع و تکثر رو داریم. تنوع به این معنا که هر انسانی به تناسب شخصیتی که دارد در انجام عمل عبادی حج برای او آثاری مطرح میشه، یعنی به تناسب شخصیت هر انسانی آثار حج به حاجی داده میشه. همه حاجیان ما فرض بر این است که اون تعریف رو و اون ضابطه رو و اون شاخص رو دارن و به انجام این عمل عبادی میپردازن. اما چون که میدونیم هر انسانی دارای شخصیت به خصوص خودش هست و به تناسب این شخصیت آثاری برای او مطرح میشه، ما درون آثار با یک حداقل مواجهیم که به هر فرد حاجی در هر سطحی و مرتبه‌ای داده میشه. اون اثر در منطق دینی ما تعریف شده به عنوان حفاظت از زندگی او و از اموال او. هر فردی که به سرزمین مقدس مکه وارد میشه قطعا خانواده ای دارد، اموالی دارد، متعلقاتی داره. حفاظت از این اموال و متعلقات بر عهده خداوند متعال قرار میگیره. منتها با این بیان از معصوم سوال کردن، این که شما گفتید حفاظت میشه اموال و خانواده، به چه معناست؟ فرمودن به همون میزانی که اگر خود او درون زندگی قرار گرفته بود چگونه از اموال و خانواده حفاظت میکرد در برابر صدمات، به همون میزانم از اموال و خانواده او حفاظت میشه. این حداقل رو به تمام حاجیان ما به عنوان یک اثر داده میشه. اما بالاتر از این که میریم از یک اثر سخن به زبان میاد که حاجی در تمام اعمال با او مواجه هست و اون زدودن آثار گناهانی که در طول زندگی داشته. منتها با توجه به اینکه انسان در طول زندگی از تکثر گناه و تنوع گناه برخورداره، اینجا هم به همون تناسب اعمالی مطرح میشه برای زدایش اون آثار. اگر انسان بتونه این آثار زدایی رو در نظر بگیره، مواجه میشه با یک شخصیتی که وقتی وارد زندگی بعدی خودش میشه انسان دیگریست غیر از اون انسان قبلی که به سرزمین مقدس مکه با خانواده خودش خداحافظی کرد و وداع کرد و اونها رو به خداوند متعال سپرد. در بخش بعدی پیرامون آثار بهتر و بیشتر گفتگو خواهیم کرد انشاءالله. موفق باشید.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله.
حج یک فریضه پرظرفیتی است که اگر درست عمل بشود و اونچنان که شارع مقدس خواسته است در هر دوره‌ای و هر زمانی متناسب با اون زمان به شکل شایسته‌ای انجام بگیرد، تأثیرات او علاوه بر تأثیرات فردی و ملی تأثیرات بین المللی خواهد بود. ما دیگه کدام واجب را داریم که اینجور باشد؟ هم دل و روح و باطن خود انسان حج گذار را این عمل، این فریضه تصفیه می کند، نورانی می کند، به خدا نزدیک می کند، با استغفار و با تضرع و مناجات الهی آشنا می کند، معنوی می کند. هم بر روی مسائل یک ملت اثر می گذارد، چون یک ملت بخشی از مردمش در یک جهت خاصی، در یک سفری، با یک هدفی وقتی رفتن برگشتن همگرایی اونها قهرن بیشتر می شود، سطح معنویت و اخلاق ملی بالا می رود. و هم علاوه بر اینها بین المللی است، ملت ها با اشتراکاتی که دارند فارقه ها و تفاوت هایی هم با هم دارند که اونها را از هم جدا می کند. احیاناً انگیزه های خصمانه ای نسبت به یکدیگر در اونها به وجود می آورد. حج موجب می شود که این فارقه ها کم رنگ بشود، اون جهات اشتراک و اتحاد بین ملت های گوناگون برقرار بشود. این هیچ واجبی را ما نداریم با این ابعاد گسترده و عظیم.
سیروا لنیل الخیر جمیعا يا حجاج بيت الله سيروا لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله.
حج کهربای عشق است که دلهای شیدا را جذب زیارت خانه خدا می کند. دعوت به حج دعوت به بندگی و توحید است و مناسک حج تمرین وارستگی است. انشاءالله بتونیم این سفر رو درک بکنیم و پایبند به دستاوردهای اون باشیم. سوالی که برای شما مطرح کردیم دقیقاً در همین موضوع هست که چگونه دستاوردهای این سفر معنوی رو ما حفظ بکنیم. خیلی از عزیزان پیامک فرستادن، ممنونم ازشون. بازم سامانه پیامک رو خدمتتون اعلام میکنم، 30553. آقای حسن مدداهی زاده از ابرکو نوشتن بهترین نتیجه سفر حج پاکی از گناه هست، به شرطی که شرایطش مراعات بشه و در همین وضعیت باقی بمونیم انشاءالله. خب برای شما قسمتی رو در نظر گرفتیم در برنامه سرزمین وحی رادیو معارف با موضوع اماکن تاریخی که حجت الاسلام و مسلمین شاکری انشاءالله از مسجد النبی و تاریخ این مسجد مقدس برامون میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. در ابتدای کلام از خداوند متعال مسئلت میکنم همه ی آرزومندان و کسانی که مشتاق زیارت مسجد شریف نبوی صلی الله علیه و آله و سلم هستند، پاشون انشاءالله به مدینه منور برسد و زیارت کنند اون حضرت را. یکی از مکانهای شریف و نورانی که در مدینه منور وجود دارد مسجد النبی است، مسجدی که محل دفن پیکر مطهر نبی مکرم اسلام است، مسجدی که مورد احترام همه مسلمانان از همه فرقه ها و مذاهب است. مستحضر هستید که وقتی پیغمبر مکرم اسلام وارد مدینه منوره شدند، همه بزرگان قبائل و متنفذین از اون حضرت درخواست کردند که به خانه اونها جلوس کند، اما حضرت فرمود من این مرکب رو رها می کنم، هر جا این شتر زانو زد همون جا را محل اقامت قرار می دهم. اون شتری که رها کرده بودند در همین مکان فعلی مسجد النبی زانو زد و سنگ بنای مسجد النبی گذاشته شد. پیغمبر مکرم اسلام دعایی در این هنگام فرمودند رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. روایتی هست از پیغمبر مکرم اسلام که فرمود یک نماز در مسجد من ثوابش برابر با هزار نماز در دیگر مساجد است، مگر مسجد الحرام، که البته نماز در مسجد الحرام ثوابی بالاتر دارد. در زمانی درهای متعددی به مسجد النبی باز می شد. در زمان حضور پیغمبر مکرم اسلام خداوند متعال امر فرمود که درهای باز شده به مسجد النبی همه بسته شود جز درب خانه حضرت علی علیه السلام، که این هم جزء فضائل اون حضرت است. مسجد النبی دارای بخش ها و اماکن مهمی است، از جمله خود حجره و خانه پیغمبر مکرم اسلام که مدفن اون حضرت هست، خانه حضرت زهرا سلام الله علیها که بنا به نقلی پیکر مطهر اون حضرت هم در این خانه نقل شده، نقلی است البته. مسجد النبی دارای دربهایی است که تحت عنوان باب از اون نام برده می شود، مانند باب جبرئیل، باب الرحمه، باب البقی و باب السلام. ستونهای قدیمی مسجد که در تاریخ حوادثی برای اونها نوشته شده است، مثل ستون حنانه، ستون توبه یا ابو لبابه، ستون حرس و ستون اعتکاف. اونچه که نقل است همکنون 2100 ستون در مسجد وجود دارد که مهمترین ستون ها همین هایی است که عرض شد. از دیگر چیزهایی که می شود نام برد، منبر پیامبر مکرم اسلام، محراب پیامبر که به محراب تهجد یا نماز شب معروف است، محراب فاطمه سلام الله علیها، قبة الخضراء و روزه نبوی که معروف است. پیغمبر مکرم اسلام فرمود میان منبر و خانه من باغی است از باغهای بهشت و منبر من بر دری از درهای بهشت قرار دارد. خداوند متعال ان شاء الله نصیب و روزی همه آرزومندان بفرماید زیارت این مکان مقدس و شریف را.
عمره تمتع،
عمره تمتع قربت الهی.
اللهم لبیک
لبیک
لا شریک لک لبیک
لا شریک لک
لبیک.
ان الحمد
والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك خدایا اجابت میکنم تو را بار پروردگارا اجابت میکنم تو را ای کسی که شریکی برای تو نیست اجابت میکنم تو را لبيك.
حج میثاق بنده و خداست. حج تجلی و تکرار همه صحنه‌های عشق‌آفرین زندگی است. حج مسیر تکاملی انسان به عالم بالاست. دوستان گرامی، با سرزمین وحی همراه هستید. صحبت حجت الاسلام و المسلمین شاکری رو از شهر مدینه شنیدید که شما رو با اماکن تاریخی این شهر مقدس آشنا کردن. قسمت دوم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین ادیب بهروز رو بشنوید در خصوص حداقل بایسته‌های یک حاجی.
مجدد عرض سلام دارم خدمت همراهان برنامه سرزمین وحی. در بخش قبلی پیرامون آثاری که برای حاجی و حجگزار مطرح میشه این سخن رو مطرح کردیم که ما مواجه هستیم با تنوع و تکثر آثار. در واقع تنوع به این معنا که هر انسانی با سیر خاص خودش به این سرزمین وارد میشه و کسانی که به این سرزمین رفتن و یا حتی در مواجهه با اون چه که گزارش میشه از اون سرزمین قرار گرفتن مشاهده کردید که ما با تنوع انسان ها مواجهیم و تنوع شخصیت های گوناگون. به همون میزان هم آثار متنوع هست، منتها در این تنوع آثار عرض کردم که یک حداقلی همه حاجیان ما بهره‌مندن، اما از اون حداقل که بگذریم همینجوری به آثار بیشتری دسترسی پیدا میکنیم. یکی از آثاری که در بخش قبلی به اون اشاره کردیم بحث زدایش آثار گناهان هست. من عرض کردم که انسان در زندگی شخصی خود از گناهان متعدد و متنوعی در زندگی همراه هست، یعنی اینجوری است که همه گناهان ما در یک سطح قرار بگیرن و در یک مرتبه باشن. لذا در حج که فقط میتونیم مواجه باشیم با این اقدام که به تناسب هر گناهی و نوع گناه زدایش اون هم همراه باشه و انجام بگیره. اما اون چه که اینجا به عنوان اثر بعدی میخوام عرض بکنم خدمتتون این هست که خب ما اگر از این مرتبه بگذاریم با چه اثری برای دیگران مواجه میشیم، یعنی کسانی که حاجی رو بدرقه کردن، کسانی که منتظر بازگشت او هستن، دوستان او، آشنایان او و کسانی که در اطراف یک فرد حاجی زندگی میکنن. در منطق دینی برای اونها هم آثاری مطرح شده، یعنی اینجور نیست که ما در این حلقه ای که وجود داره فقط حاجی با آثار شخصی خود مواجه باشد و بس، نه، برای خانواده او هم آثاری مطرح میشه، برای دوستان او هم آثاری مطرح میشه و حتی نسبت به این آثار هم زمان مطرح میشه. به مثل نسبت به خانواده حاجی و نسبت به دوستان او این آثار مطرح میشه که اگر فرد حاجی در اون سرزمین نسبت به خانواده خود دست به دعا برداره، دعای حاجی در حق خانواده او و در حق دوستان او هم مستجاب میشه و این استجابت با یک حداقل همراهه و اون حداقل اینه که خانواده او از زدایش آثار گناه بهره مند میشن. این زدودن آثار گناه حداقل دستاوردی که انسان میتونه در کنار خودش مشاهده بکنه اینه که در برابر خالق متعال خواسته هایی که مطرح میکنه، که خواسته هایی که در مسیر سنت های الهی قرار گرفتن، او خواسته ها مورد اجابت قرار میگیره. و نسبت به این اثر حتی ما زمان رو مشاهده میکنیم. در منطق دینی مطرح میشه که این اثری که به اطرافیان حاجی داده میشه به مدت 4 ماه هست، یعنی از اون لحظه ای که حاجی عمل او به پایان میرسه و به اتمام میرسه تا 10 ربیع الآخر که حدوداً 3 ماه و چند روز میشه، این زمان و این فرصت برای زدایش این آثار قرار گرفته و وجود داره. اثر دیگری که وجود داره در کنار این آثار بحث اقتصادی هست. همه ما مشکلات و گرفتاری های اقتصادی داریم و همه جا به دنبال راه درمان و گریز هستیم. اون چه که در حج مطرح میشه اینه که اگر حج به صورت درست و صحیح انجام بگیره، حداقل اثر اقتصادی اینه که فرد حاجی تا زمانی که زنده است در درون زندگی شخصی و خانواده خود دچار مشکل خاصی نمیشه که رو اندازی به دیگران باشه. امیدوارم بتونیم در برنامه‌های بعدی به آثار بیشتری بپردازیم انشاءالله.